رب ومتوسلا إلى الله ربي وربكما ومتوجها إليه بكما ومستشفعا بكما إلى الله في حاجتي أرضي فاشفعا لي فإن لكما عند الله المقام المحمود والجاه الوجيه والمنزل الرفيع والوسيلة إني أنقلب عنكما منتظرا لتنجز الحاجة وقضائها ونجاحها من الله بشفاعتكما. اینا رو از جانب خدا میدونم، من الله هست، اما به شفاعت شما، به شفاعت کمالی الالله فی ذالک لا اخیب ولا یکون منقلبی منقلبا خائبا خاسرا بل یکون منقلبی منقلبا راجحا مفلحا منجحا مستجابا به قضاء جمیع حوائجی. فرمود همه رو بخواید از من و تشفعا لی الالله انقلبت على ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله مفوضا امری الالله ملجأ بحری الالله. ای توحید ماست که از ناقیه معصوم آموختیم. متوکلا علی الله و اقول حسبی الله و کفا سمع الله لمن دعا لیس لی وراء الله و وراءکم یا سادتی منتها ما شاء ربی کان و ما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا بالله استودعكم الله ولا جعله الله آخر العهد مني إليكما إن صرفت يا سيدي يا أمير المؤمنين ومولاي وأنت يا أبا عبد الله يا سيدي وسلامي عليكما متصل ما اتصل الليل والنهار السلام ابدی من برای شما باد واصل ذلك اليكما غير محجوب عنكما سلامي ان شاء الله. بعضی از سلام ها در حجاب. سلام باید با معرفت باشه، سلام باید با اخلاص باشه. و اسأله بحقكما ان يشاء ذلك ويفعل فانه حميد مجيد. انقلبت يا سيدي عنكما تائبا حامدا لله شاكرا راجيا للإجابة غير آيس ولا قانت ذره ای از درمانیست که گناه کبیر است آئبن عائدن راجعن الى زیارت کما. ای زیارت اونقدر حلاوت داره، فما احلا اسماء کن، ای اسماء اینقدر حلاوت داره که دوباره دوست داره ای زائر برگردد. راجعن الى زیارت کما غیر راغب عنكما ولا من زیارتكما بل راجع عائد ان شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله يا سادتي رغبت اليكما والى زيارتكما. خوش به حال اونایی که مشتاق زیارت حضرتن. بعد ان زهد فیکما و فی زیارتکما اهل الدنیا، اونایی که دل به دنیا دارن میل به زیارت ندارن، این نشانه است، این معیار است. فلا خیبنی الله ما رجوت و ما املت فی زیارتکما انه قریب مجيب.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل آل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد.
همراه با دلهای سوگوار روی موج عاشقی حسین حسین را زمزمه می کنیم و دلهامان را در زمزم نامش جلا می دهیم.
یکی سرو چه تنها صداست می مانم، درست گفت برادر همان صداست حسین.
رادیو محرم،
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم، موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
میآید از عرش بری آوای او افزای دین.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
رادیو معارف،
افزای نبض زندگی، آیات قرآن مبین، افزای نبض زندگی، آیات قرآن مبین.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما درباره عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی است. یعنی اولا بحث درباره این است که آیا چنین عنصری به نام امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی دخالت داشته است یا دخالت نداشته است، و به عبارت دیگر آیا اون چیزی که امام علیه السلام را یا یکی از چیزهایی که امام را وادار به این حرکت و این نهضت کرد امر به معروف و نهی از منکر بود یا نبود، و ثانیاً درجه دخالت این عنصر در این نهضت چه اندازه است، در نهضت حسینی عوامل متعددی دخالت داشته است. ما در این حادثه به مسائل زیادی برمیخوریم. در یک جا میبینیم سخن از بیعت خواستن از امام حسین و امتناع کردن امام از بیعت کردن است. یک جای دیگر میبینیم سخن از دعوت مردم کوفه امام راست و پذیرفتن امام دعوت مردم کوفه را، و در جای دیگر میبینیم امام به طور کلی بدون توجه به مسئله بیعت خواستن و امتناع از بیعت و بدون اینکه اساساً توجهی به این مسئله بکند که مردم کوفه از او دعوت کرده اند یا دعوت نکرده اند، اوضاع زمان را، وضع حکومت وقت را انتقاد می کند، شیوع فساد را متذکر می شود، تغییر ماهیت اسلام را یادآوری می کند، حلال شدن حرام ها و حرام شدن حلال ها را بیان می نماید، و اون وقت می گوید وظیفه یک مرد مسلمان این است که در مقابل چنین حوادثی ساکت نباشد. قضیه از چه قرار است؟ آیا مسئله مسئله بیعت بود؟ آیا مسئله مسئله دعوت بود؟ آیا مسئله مسئله اعتراض و انتقاد بود و مسئله شیوع منکرات بود؟ کدام یکی از این قضایا بود؟ حقیقت مطلب این است که همه این عوامل مؤثر بوده است و امام در مقابل همه این عوامل عکس العمل نشون داده است. پاره ای از عکس العملها و عملهای امام بر اساس امتناع از بیعت است. پاره ای از تصمیمات امام بر اساس دعوت مردم کوفه است و پاره ای از تصمیمات امام بر اساس مبارزه با منکرات و با فسادهایی است که در اون زمان به هر حال وجود داشته است. حالا ما اول درباره مسئله بیعت بحث میکنیم. همه شنیده ایم که معاویه ابن ابو سفیان با چه وضعی به حکومت و خلافت رسید. بعد از اون که اصحاب امام حسن علیه السلام اونقدر سستی نشون دادند، امام حسن یک قرارداد موقت با معاویه امضا می کند، نه بر اساس خلافت معاویه و نه بر اساس حکومت معاویه، یک قرارداد موقتی با او امضا می کند که برای یک مدت محدودی معاویه اگر می خواد حکومت بکند حکومت بکند و بعد از اون مسلمین باشند و اختیار خودشون و اون کسی را که صلاح می دانند او را به خلافت انتخاب بکنند، یا بگید بروند به دنبال اون کسی که تشخیص می دهند از طرف پیغمبر اکرم منصوب شده است و بالاخره به دنبال خلیفه شایسته خودشون بروند. تا زمان معاویه مسئله حکومت و خلافت یک مسئله موروثی نبود، یه مسئله بود که تا اون وقت درباره او دو جور فکر بیشتر وجود نداشت. یک فکر این است و این بود که خلافت فقط و فقط شایسته کسی است که پیغمبر به امر خدا او را منصوب کرده باشد. به عده دیگر می گفتند مردم حق دارند
برای خودشون خلیفه انتخاب بکنند. یکی از شرایطی که امام حسن وارد کرد و گنجوند در اون صلح نامه ولی معاویه صریحا عمل نکرد به او و مانند همه شرایط دیگر به هیچ شرط بعدها عمل نکرد، بلکه امام حسن رو مخصوصا با مسمومیت کشت و از میان برد که دیگر موضوعی برای این ادعا باقی نماند و به اصطلاح مدعی دیگه بعد از او در کار نباشد. همین بود که معاویه حق ندارد تصمیمی برای مسلمین برای بعد از خودش بگیرد. اما معاویه از همون روزهای اول تصمیمش این بود که نگذارد خلافت از خاندانش خارج بشود و به قول مورخین خلافت رو به شکل سلطنت در بیاورد، ولی خودش احساس میکرد که این کار فعلا زمینه مساعدی ندارد. اونطوری که مورخین نوشتن کسی که او را تشجیع کرد بر این کار و مطمئن ساخت که این کار را بکنه عملیست مغیرت ابن شعبه بود، اون هم به خاطر طمعی که به حکومت کوفه بسته بود، حاکم کوفه بود، والی کوفه بود، معاویه او را معزول کرد. ناراحت بود از این معزولیت، آمد به شام. یه روز یزید ابن معاویه رو دید، بهش گفت که من نمیدونم چرا معاویه درباره تو کوتاهی میکند. گفت چطور؟ گفت دیگه معطل کی هست؟ چرا تو را معرفی نمی کنه به مردم به عنوان جانشینی خودش؟ گفت پدرم فکر می کند که این قضیه عملی نیست. گفت نه عملی. گفت چطور عملی؟ گفت مثلا شما از کجا بیم دارید؟ کجا را خیال می کنید که مردم عمل نخواهند کرد؟ اما شام هرچه معاویه بگوید اطاعت می کنند، از مردم شام که نگرانی نیست. اما مردم مدینه اگر فلان کس را به مدینه بفرستید، او در اونجا این وظیفه را انجام میدهد. از همه جا مهمتر و خطرناکتر عراق است، کوفه است، اونم به عهده خودم، به عهده من که این قضیه را انجام بدم. یزید میرود پیش معاویه و میگوید مغیره به من چنین حرفی گفته است. معاویه بعد میخواهد مغیره را، مغیره با چرب زبانی و با منطق قویی که داشت توانست معاویه را قانع کند که زمینه آماده است و کار کوفه را که از همه جا سخت تر و مشکل تر است خودم انجام میدم. معاویه هم دو مرتبه ابلاغ براش صادر کرد برگرد و برو. جریان هایی دارد، مردم کوفه همون وقت هم قبول نکردن، مردم مدینه قبول نکردن، خود معاویه مجبور شد آمد به مدینه. رؤسا اهل مدینه را، حضرت امام حسین، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، اینها را خاص با چرب زبانی به عنوان اینکه مصلحت اسلامی فعلا ایجاب میکند حکومت ظاهری در دست یزید باشد ولی کار در دست شما باشد، برای اینکه اختلاف میان مردم رخ ندهد شما بیاید فعلا بیعت بکنید، ولی هیچ کدام از اونها قبول نکردند. اون کار هم اونجوری که باید و معاویه میخواست عملی نشد. بعد با یه نیرنگی میخواست در مسجد مدینه به مردم حالی بکند که اینها حاضر بودن به این کار و حاضر شدن، که اون نیرنگ هم نگرفت تا جریان به اینجا کشید. معاویه در این حال در وقت مردن سخت نگران وضع پسرش یزید بود و نصایحی به او کرد. گفت تو برای بیعت گرفتن با عبدالله ابن زبیر چجور رفتار کن، با عبدالله ابن عمر چجور رفتار کن، با حسین ابن علی چجور رفتار کن، مخصوصا با امام حسین دستور داد که زیاد با رفق و نرمی رفتار بکند. گفت او فرزند پیغمبر است، مکانت عظیمی در میان مسلمین دارد و بترس از این که با حسین ابن علی با خشونت رفتار بکنی. معاویه کاملا پیشبینی میکرد که اگر یزید با امام حسین با خشونت رفتار بکند دیگر نخواهد توانست خلافت بکند
و خلافت از خاندان ابو سفیان بیرون خواهد رفت. معاویه بسیار مرد زیرکی بود، پیشبینی‌هاش غالبا خوب از آب در می‌آمد. برعکس یزید اولا جوان بود و بعد یه مردی بود که از اول در زی بزرگزادگی و اشرافزادگی و شاهزادگی بزرگ شده بود، با لهو و لعب انس فراوانی داشت، سیاست رو واقعا درک نمی کرد. کاری کرد که در درجه اول به زیان خاندان ابو سفیان تمام شد. کسی که در این قضیه بیش از همه باخت خاندان ابو سفیان بودن، چون خاندان ابو سفیان هدفی جز حکومت و سلطنت نداشتن و برای همیشه از خاندان اونها بیرون آمد. اونها هدف معنوی که نداشتن. حسین ابن علی کشته شد ولی به هدفهای معنوی خودش رسید، ولی خاندان ابو سفیان به هدفهای خودشون به هیچ شکل نرسیده. بعد از این که معاویه در ماه رجب سال 60 میمیرد، نامه ای می نویسد یزید به حاکم مدینه که از بنی امیه بود. در اون نامه موت معاویه را اعلام می کند و می گوید از مردم برای من بیعت بگیر. در نامه خصوصی اون دستور شدید خودش صادر می کند، می گوید حسین ابن علی را بخواه و ازش بیعت بگیر و اگر بیعت نکرد سرش رو برای من بفرست. بنابراین یکی از چیزهایی که امام حسین علیه السلام با او مواجه بود تقاضای بیعت با یزید ابن معاویه این چنینی بود که گذشته از همه مفاسد دیگر، دو مقصده در وجود این آدم بود که حتی در معاویه وجود نداشت. یکی از اونها همین بود که بیعت با یزید تثبیت خلافت موروثی بود از طرف امام حسین. یعنی مسئله دیگه مسئله خلافت یک فرد نبود، مسئله خلافت موروثی بود. موضوع دوم که وضع را در این زمان از هر زمان دیگر متمایز می کرد این بود شخصیت خاص یزید بود. این مرد یک مرد متظاهر و متجاهر به فسق بود و شایستگی سیاسی هم نداشت. معاویه و بسیاری از خلفای آل عباس یه مطلب رو کاملا درک میکردن و این بود که میفهمیدن اگر بخواهند ملکشون باقی بماند، اگر بخواهند قدرتشون باقی بماند، در حدود زیادی مصالح اسلامی را باید رعایت بکنند، حفظ شؤون اسلامی را در حدودی باید بکنند. میدونستم که اگر اسلامی نباشد اونها هم نخواهند بود. اینو درک میکردند. میدونستند که میلیونها صدها میلیون جمعیت از نژادهای مختلف، عرب که جمعیتی نبود، مردم نژادهای مختلف چه در آسیا چه در افریقا، اینها که در زیر لوای حکومت واحد آمدند و حکومت شام یا بغداد فرمون میدهد در اقصا بلاد آسیا و حتی قسمتی از افریقا و قسمتی از اروپا فرمان اینها را اطاعت میکنند، فقط به دلیل این است که اینها مسلمانند، به قرآن اعتقاد دارند و خلیفه را به هر حال یک خلیفه اسلامی میدونند. به الله اولین روزی که احساس بکنند که این خلیفه خودش بر ضد اسلام است اعلام استقلال میکنند. چه موجبی دارد که مثلا مردم خراسان، مردم ایران، مردم شام و سوریه، مردم قسمتی از افریقا بیان از حاکم بغداد یا از حاکم شام اطاعت کنند؟ دلیلی نداشت. و لحاظه خلفایی که عاقل بودن، سیاستمدار بودن، فهمیده بودن، این رو می فهمیدن که مجبورن در حدود زیادی مصالح اسلام را رعایت کنند. ولی یزید ابن معاویه این شعور را هم نداشت.
پس یه آدم متحتکی بود، یک آدم حتاکی بود، یه آدمی بود که خوشش می آمد به مردم بی‌اعتنایی بکند، خوشش می آمد به اسلام بی‌اعتنایی بکند، خوشش می آمد که حدود اسلامی را بشکند. هرگز تاریخ نشان نمی دهد که معاویه در یک مجلس علنی شراب خورده باشد یا در حالتی که مست باشد وارد مجلس شده باشد، ولی این مرد علنا شراب می خورد، در مجلس رسمی شراب می خورد، مست و لایعقل می شد، بعد شروع می کرد به یاوه‌سرایی کردن. تمام مورخین معتبر نوشتن که این مرد میمون باز بود، یوز باز بود، و یه میمونی داشت که بهش کنیه اباقیس داده بود. خیلی هم دوست می داشت این میمون را، چون مادرش زن بادیه نشین بود، خودش هم در بادیه بزرگ شده بود، اخلاق بادیه نشینی هم داشت، با سگ و یوز و میمون و اینجور چیزا یه اونس علاقه بالخصوصی داشت. مسعودی در مروج الذهب می نویسد که این میمون را لباسهای حریر و دیبا می پوشانید و می آورد در پهلو دست خودش، بالاتر از همه رجال کشوری و لشکری خودش می آمد می نشون. این است که امام حسین فرمود و علی اسلام سلام اذ قد بلیت الامت و براع مثل یزید. یعنی بابا یه تفاوتی هست، تفاوتی است میان این و همه. از وجود این شخص تبلیغ علیه اسلام بود، وجود این شخص. از امام حسین برای چنین شخصی بیعت میخوان، امام حسین ممتنع از بیعت است و میگوید به هیچ وجه من بیعت نمی کنم. اونها هم به هیچ وجه از این بیعت خواستن صرف نظر نمی کنن. این یه مسئله، این یه عامل است، این یک جریان است. از اون طرف تقاضای بیعت، تقاضای شدید که ما نمیگذاریم مثل تو شخصیتی بیعت نکرده. آدمی که بیعت نمی کند یعنی من در مقابل این حکومت تعهدی ندارم، من این حکومت رو به رسمیت نمی شناسم، مقرراتش قبول ندارم، من معترضم. به هیچ وجه حاضر نبودن امام حسین بیعت نکند و آزاد آزاد در میان مردم راه برود. این دو خطری برای رژیم و حکومت خودشون می دانستن و خوبم تشخیص داده بودن و همین جور هم بود. بیعت نکردن امام یعنی معترض بودن، اعتراض داشتن، قبول نداشتن، اطاعت او را لازم نشمردن، بلکه مخالفت او را واجب دانستن. اونها می گفتن باید بیعت بکنی، امام میگه بیعت نمی کنن. حالا در مقابل این تقاضا، در مقابل این عامل بیعت خواستن، در اینجا امام چه وظیفه ای دارد؟ فقط یه وظیفه منفی، بیش از یک وظیفه منفی دیگه چیز دیگری ندارد. بیعت نمی کنن، حرف دیگری نیست، منفی. بیعت می کنی؟ خیر، بیعت نمی کنم. می کشیم تو را اگه بیعت نکنی. من حاضرم کشته بشم ولی بیعت نکنم. در اینجا فقط جواب امام یک نه، نه، نمی کنم، نمی کنم. حاکم مدینه امام رو خواست، یکی از بنی امیه از خود او، ولی باید گفت اگرچه بنی امیه تقریبا همشون عناصر ناپاکی هستن، ولی این تا یه اندازه ای باز با بعضی دیگه شون فرق داشت. فرستاد دنبال امام. اتفاقا امام اون وقت در مسجد مدینه بودن، در مسجد پیغمبر. عبدالله ابن زبیر هم در پهلوی امام بود. یه وقت مأمور حاکم آمد، هر دو نفر دعوت کرد، گفت حاکم شما رو میخواد، صحبتی داره با شما. گفتن تو برو ما بعد بیاییم. عبدالله ابن زبیر گفت چی حدس میزنید در این وقت این ما رو خواستن؟ امام فرمود اظن ان طاغیتهم قد هلک، یعنی فکر میکنم که فرعون اینها تلف شده و این ما رو برای بیعت میخواد. عبدالله ابن زبیر گفت خوب حد سدید، منم همینجوری فکر میکنم. شما چی میکنی؟ امام فرمود من میروم. تو چی میکنی؟ حالا من بعد ببینم. البته عبدالله ابن زبیر شبانه فرار کرد، رفت در مکه و در اونجا متحسن شد و از بیراه هم فرار کرد. داره امام علیه السلام رفت، عده از بنی هاشم، جوانان بنی هاشم را هم با خودش برد، ولی گفت شما بیرون در بیستید، اگر فریاد من بلند شد شما بیرون برید تو، ولی تا